به نظر شما بین اسکندر مقدونی، توماس ادیسون، ایرج ملکی، کانت، حسن رشدیه، پیکاسو، احمد جنتی، گاندی، آدولف هیتلر، محمد علی یا به قول ایرانی ها محمد علی کلی که این بدبخت البته اسم کلی متنفر بود ها، به هر حال شکسپیر، ماندلا، اینا چه وجه تشابهیه؟ احتمالاً میگن هیچی مگه این که اینا همگی مفتخر رفتن که کنار هم دیگه اسمشا بیاد در شب چراغون. خب اوکی بله و خیلی هم ممنون از لطفتا. منتها اینا یک خصوصیت مشترک دیگه هم دارن که بین بسیاری از ادبا و فضلا و خدمت عرض کنم دانشمندا و هنرمندا و دیگه نمیدونم جنایتکارا و مشنگا و خیلی آدمای مشهور دیگه هم مشترکه. اون خاصیت مشترک ول نکنیه، یعنی اینا وقتی به یک چیزی چسبیدن دیگه با کاردک هم نمیشه جداش کرد. و امشب یکی از ول نکن ترین های عرصه رسانه و روشن فکری ایران مهمان مایه، داریوش کریمی. یعنی شما تصور کنین یکی بتونه با روشن فکران فارسی زبان 13-14 سال آزگار حرف بزنه و به حرف بکشاندشان و اینا رو روبروی همدیگه بنشونه، واقعا ول نکنه. و او هم تو چه کار سختی، کاری که جا داره بعد از کار در معدن به عنوان سختترین شغل محسوب بره. حالا نمیدونم چرا هرچی هم رقابته بین دومین شغل سخت بعد از کار در معدنه. مثلا بذارین ضمن احترام فراوان به کارگران معدن و مرارت‌هایشان بگم که شما خودتو تصور کنین دیگه، زیر زمین با یک هوای خیلی محبوس در تاریکی با کلنگ به دیوار ضربه بزنین سخت تره یا هر هفته با روشنفکران جور و جور به جوال برین. و حالا واز البته ضمن احترام فراوان به روشنفکران محترم باید بگم که دیگه بالاخره خودشان یا اصلا خودمان دیگه میدونیم که جنس ما چیه دیگه، بعدش هم اصلا کلن رفتار پرخطر محسوب میره. شما یک هفته در معرض راسل باش، یک هفته در معرض سروش، یک هفته نصیری، یک هفته هابس، یک هفته محسن نامجو، یک هفته طاهره قرة‌العین، یک هفته دیگه داریوش آشوری، یک هفته ساواک، یک هفته مو، خب همه اینا هم اصلا خوب و سالم. بالاخره این رفتار پرخطره دیگه. و آدم دیوانه نره خیلی حرفه، چی برسه که با چند دست کت‌شلوار و پیرهن 13 سال آزگار هی بیه بشینه او وسط دستاش رو لوزی کنه دو سه نفره بندازه به جون هم و خلاصه خودش هم او وسط باشه. بله امشب همین آقای داریوش کریمی برنامه پرگار بی بی سی فارسی مهمان مایه، منتها این شب چراغون با شب چراغونای دیگه یک فرق بزرگی داره. ایشون که فرق چندانی نداره برای ما، همه مهمونام عزیز و ویژه ان، این شب چراغون خاص یک جور ویژه‌ایه. حتما در جریان این که شب چراغون یک سلسله گفتگوهایی بود که به صورت لایو اینستاگرامی در اوایل دوره کرونا را افتاد، بعدش هم که پادکست را انداختم که توش منتخبی از همو گفتگوها را با مقدمه و مؤخره خودمان میفرستادم هوا یا خدمتتان. بعدش قدر و قرب پادکست هی بیشتر و بیشتر رفت و ما اصلا یک سری برنامه ها را مخصوص برای پادکست میساختم، یعنی اینها هیچ جای دیگه جز همین پادکست شب چراغون نیستن. توی این مدت کانال یوتیوب شب چراغون هم کژدار و مریض بود دیگه. البته حالا کژدار و مریض که فروتنی بی جایه، ولی خب حالا خیلی راستدار و بریز هم نبود. منتها الان با همین گفتگویی که نسخه صوتیش رو مشنوین و دقیقاً از دقایق اولیه سال 2024 اینا رو مگم، یعنی مثلا ما خیلی خارجکی هستیم دیگه. بله با انتشار همین گفتگو در کانال یوتیوب شب چراغون و از روز اول ژانویه 2024 ما دیگه وارد یک فاز تازه رفته. چجوری؟ مثلا ایجوری که با کلی هزینه و زحمت و تجهیزات و فلان و البته یاری دوستان و دعای خیر مادر رفتم لندن، آقای داریوش کریمی رو یقه کردم، تقریبا به همون طوری که دیگران رو منشونه و به حرف میکشه نشوندمش و به حرف کشیدمش و تازه او برم که بشکی نبود، همجوریشون مجبور شد به خود ما حرف بزنه. بله یعنی حتی صحنه رو هم حتی المقدور یک جوری چیدم که مثل همون استودیو به نظر بیه. حالا باز بعدش میام خدمت تا عرض میکنم که جریان عوض رفتن فاز چیه، تازه فقط همین یک مورد هم نیست. ولی الان این شب چراغون رو گوش کنن با داریوش کریمی از بچه های کرمانشاه.
برای که وارد قضیه خیلی فوری بشیم و اگر در حد 2 دقیقه ما بگه شما چجوری از کرمانشاه که توی ویکی‌پدیات خورده کرمان، یعنی میزان اطلاعات عمومی از شما در این حده. از کرمانشاه چجوری رسیدی به لندن؟
من کفتروازم، اینو جدی میگم، برای اینکه یکی از بیننده های برنامه پرگار یه بار نوشته بود آقا شما مثل کفتربازایی، شما دو تا کفتر رو میندازی هوا و هی نگاه میکنی و سعی میکنی تشویق کنی یکی از اینا بپره بالاتر. من گفتم این البته صحیح نیست، من اونجا وایستادم که ببینم این علمایی که اومدن چی میگن و حرف کدوم یکی ذره بالاتر میپره. نوشته بود نه، در جواب در فیسبوک برنامه نوشته بود. از این که بگذریم، من سال 1999 درست قبل از قرن جدید اومدم بی بی سی. قبلش درس میخوندم ادبیات انگلیسی، قبل از اون درس میدادم ادبیات انگلیسی در دانشگاه کردستان و کرمانشاهی هستم. بنابراین اون ویکی‌پدیا اطلاعات اشتباه داره، منم سعی نکردم تصحیحش کنم راستش. و از 99 میلادی که اومدم توی رادیو بودم، یه برنامه درست میکنم به اسم روزنه که برنامه ادبی ما بود، تا رسیدیم به دوره تلویزیون. یکی از چند سردبیری بودم که توی کار راه اندازی تلویزیون نقش داشتم. یکی دو سه سالی مسئول گزارشگرها بودم و بعدش اومدم چسبیدم به کار پرگار. از اون بعدش جلو چشم بوده.
بله. خب الان میرسیم دیگه به اصل جرم و اینجا باید به شما تفهیم تام بشه. شما یکی از چند نفر، فکر کنم که از 5 نفر اصلی بودین که بی بی سی فارسی رو انداختین. قبل از این ما برسیم به پرگار و هر چیز دیگه، می‌خواستم ازت بپرسم که قصه چی بوده. قبل از این دوستاشم یکی یادی بکنم از منوچهر احترامی فقید که حالا معمولا ایشونو به اشعار کودکانه طنز نمی‌شستن، ولی بسیار بسیار در رسانه‌شون خبره بود. متأخر خیلی فروتن بود و معرفی نمی‌کرد. یک روز جمعه ما رفتم خدمت ایشون که باشون در مورد زندگی صحبت کنم، مثلا زندگی نامه در بیارم. بعد حرف بی بی سی فارسی شد. بهش گفتم که آقا ببین چه توهم توطئه‌ایه، بی بی سی فارسی تلویزیون قشنگی را انداخته و دامن میگن که سرنگونی. ما این نگاهی کرد، گفت خب جوون تو خودت بذار جای اونا. اونا فکر میکنن که شاهر بی بی سی انداخت، خود شاه هم ظاهرا همچین اعتقادی داشته و الان میبینن دم انتخابات 88 و اینا بی بی سی را افتاده و اینا. ایشون خب فوت کرد قبلش، گفت اگر انتخابات 88 شلوغ بشه که اینا 100% مطمئن میشن کار بی بی سی بوده. با این مقدمه گفتم که یک ذره فضا رو مغشوش کنیم و بگیم که آیا این واقعا برای یک پروژه‌ای بوده در ایران یا همینجوری برای رضای خدا رو انداخته.
لازم نبودی همچین مقدمه طولانی بدی که یه ذره اینجوری این سناریو رو جدی‌تر جلو بدی. نه، این سناریو خیلی جدی نیست، خیلی هم بهش اعتقاد دارن. حدود سالهای 2006 و 7، یعنی مثلا 6-7 سال بعد از اینکه من اومدم بی بی سی، صحبت از این بود که به قول انگلیسی ها میدیا لندسکیپ، یعنی افق رسانه‌ای در ایران داره تغییر میکنه. لب کلامش این بود که مردم بیشتر و بیشتر تلویزیونی میشن. یادتون هست که چقدر ماهواره زیاد شده بود و بحث جدی در ایران در اون روزا ماهواره بود. ما میدونستیم که رادیو داره کمتر و کمتر میشه مخاطبش و میدونستیم که اون چیزی که شورت ویو میدونن SW، این روز به روز مشکلاتش بیشتر میشه، پارازیت میندازن. بی بی سی فارسی گزارش مفصل نوشت، منم در نوشتنش نقش داشتم، یکی از دو نفری بودم که در واقع ازم خواسته شد توسط رؤسای بی بی سی نوشته بشه. من در واقع در کار تحقیقش دست داشتم که مثلا نظرسنجی ها در مورد ایران چی میگن. خیلی از این نظرسنجی از خود صدا و سیما در اومده بود، مثلا چقدر ماهواره نگاه میکنن، چقدر صدا و سیما نگاه میکنن. بحث این چه، ما بر اساس اون گزارش یه پیشنهادی دادیم به کسایی که بخش فارسی بی بی سی رو تامین مالی میکردن که بیاین یه ذره پول بیشتر بدین ما تلویزیون را بنتازیم، و یه مقدارم این پیشنهادمون رو شاخ و برگ دادیم. مثلا اشتیم که خوبه که 8 ساعت باشه، این 8 ساعت یه ترکیبی باشه از خبر و تحلیل و برنامه های غیر خبری، و اینو دادیم. سال 2006 یادمه من اون موقع رفته بودم آمریکا، توی استخری داشتم شنا میکردم دیدم بهم زنگ زدن، موبایلم رو روشن کردم از کنار استخر برداشتم یکی از همکاران بود که یکی از چند سردبیری بود که با من در کار راه اندازی کمک کرد، گفت که گزارش قبول شده، دارن پولو میدن که ما ABC فارسی را بندازیم. این دو سه سال قبل از انتخاباته، سال 2007 آخرش یا اوایل 2008 من و 3-4 تا سردبیر دیگه از رادیو استخدام شدیم، یعنی مصاحبه دادیم، نمیدونم توانایی خودمون رو در شناخت و تحلیل خبر و اینجور چیزها ظاهرا به اثبات رسوندیم و ما شدیم کسایی که بعد میرفتیم استخدام میکردیم. و یادم وقتی آگهی رو دادیم در اوایل 2008 بود، از ایران بیش از 500 تا تقاضای استخدام اومد و ما مونده بودیم اینا رو چجوری مصاحبه کنیم. بالاخره تصمیم گرفتیم یه امتحان کتبی بگذاریم که یه مقدار قربال بشه و هنوزم خیلی بحث انتخابات جدی نبود، یعنی مشخص نبود این انتخابات به کدوم سمت میره، چقدر مسئله ساز میشه. سراسر سال 2008 ما در کار استخدام، راه اندازی ساز و کار این تلویزیون بودیم و آخر 2008 ما شروع کردیم اون چیزی که میگن پایلوتینگ، یعنی تمرین میکردیم به قول اینکه این ریل تایم، یعنی سر دقیقه شروع کنیم بولتن خبری، بعد برنامه های دیگه. 3-4 ماه تمرین کردیم. در اوایل 2009 فکر میکنم ژانویه بود ما راه اندازی کردیم. خب بازم معلوم نبود انتخابات ایران قرار مثلا انتخابات خیلی پرتب و تابی بشه، ولی بعد از 2-3 ماه خوردیم به انتخابات.
اینجا ببخشید گفتی که چه مقدمه‌ای بود و نیازی نبود به هر حال یه ذره جوسازی بشه. اتفاقا اولین گزارش یا شاید دومین گزارش در همون روز اولی که BBC فارسی را افتاده بود پخش شد، درباره دایجان ناپلئون بود و سوال ما این بود که خودتا چرا شلوغش میکنه؟ خب وقتی خود شما میای میگی این توهم هست، منظور چیه دیگه؟ ما تلویزیون را ننداختیم که کار خاصی بکنیم.
گزارش ما در مورد جایشون
همون روز اول، یکی در مورد معلولین بود. چی بود که بود؟ اما خیلی راحت شما در ایران گزارش تهیه می‌کردین.
ما کسایی داشتیم که بهمون گزارش بدن. صادق سوار رفته بود برنامه خیام درست کرده بود. ببین احتمالاً یکی از دلایلش این بوده که ما اومدیم دیدیم که راجع به موضوعات تاریخی، افکار عمومی چه چیزایی بسازیم و اولین چیزی که به ذهن می‌رسید دایجان ناپلئون راجع به ما. به هر حال خورد به انتخابات و ما باید بگم آماده نبودیم براش. یه مثال برات بزنم، در یکی از همون روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات من اومدم سر کار، 30 ساعت بعد برگشتم خونه و در تمام این 30 ساعت کفشامو در نیاورده بودم برای اینکه نیرو نداشتیم. نه فقط من، چند ادیتور دیگم، سردبیر دیگم همینطوری بودن. خب من البته سردبیر نیوز گدرینگ بودم، یعنی گزارشگر از کابل تا واشنگتن و چند گزارشگر داخل اتاق خبر، اما ناچار شدم برم تو کاری که میگن آوتپوت، یعنی کار پوشش روزانه، چون کم داشتیم دیگه و ما نمیتونستیم از پشت میزمون بلند شیم. آخرش به ما مدیریت BBC گفت که در هتلی که این نزدیکه اتاق گرفتیم، هر کسی که خیلی خسته است میتونه بره چند ساعت بخوابه، ولی ما نمیتونستیم بخوابیم، میرفتیم دراز بکشیم. تمام ستاد انتخابات الان چی اعلام میکنه؟ نمیدونم اون آقای چی بود، دانشجو کی بود، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود، چی میگه، احمد نژاد قرار چی بگه، میر حسین قرار چی بگه، اینا زنده نگه میداشت و بیدار نگه میداشت. و بعد از اون چند روزی که فوق‌العاده ملتهب بود، واقعا یه تعداد اصلا به کلی از پا افتادن. ولی خب فکر میکنم همون اسم تلویزیون BBC فارسی رو چیز کردن دیگه بزرگ.
حالا یه اشاره که کردم به خاطر این بود که میخواستم ذهنیت اون طرف رو بگم.
بله،
که
حتی اون طرف بله،
بله ذهنیت اون طرف حتی قبلش، یعنی کسانی مثل بله، احترام فقید میدونستن که قصه چجوری میشه. حالا اگه از BBC بگذاریم، چون انقدر داستانش دراز و صحبت در موردش هم زیاده و شما نماینده BBC نیستین که اینجا، ولی نماینده پرگار شما هستی و پرگار استیار برنامه عجیبیه، یعنی یکی یک برنامه میتونه بیش از 10 سال یک دهه تداوم داشته باشه، اون هم در زمینه روشنفکری و اندیشه زبان فارسی.
ببخشید بیش از 13 سال داریم، وارد سال 14
ام. بله بیش از 13 سال، ولی بیش از 10 سال هم درسته، بیش از یک دهه. میخواستم کلمه یک دهه که خیلی بله بزرگی بله رو به کار ببرم. بله دیگه در این حد سرچ کردیم
که برام نشد 2 دهه.
خیلی جالبه اصلا پرگار چجوری شکل گرفت.
همجوری گفتم من ادیتور گردآوری خبر و گزارشگرا بودم و خیلی از کارم خوشم نمی اومد، برای اینکه همش کار گل بود و همش دغدغه های عجیب و غریبی که ظاهرا ربطی به خبر نداره ولی خب در بی‌بی‌سی داشت. مثالی برات بزنم، یه بار یه گزارشگر ما در یه منطقه فوق‌العاده پرتشنج ناپدید شد و منی که سردبیر بودم باید میفهمیدم این کجاست. بعد از 48 ساعت به تماسای من جواب داد و وقتی جواب داد فهمیدم رفته یک منطقه خیلی خطرناک که گروه های مسلح اونجا فعالن و رفته تحقیق کنه در مورد ارتباط گروه های مسلح با گروه های قاچاق مواد مخدر و من نمیدونستم و این خودش رفته بود بدون اینکه به ما بگه. خب در صورتی که در بی بی سی باید فرم پر کنی که چه خطرهایی هست، بهش میگن ریسک اسسمنت، بعد این فرم توسط ادیتورت سردبیرت امضا بشه، بعد این بره یه
کوتاهش کن دیگه.
میخوام بگم که اینجور کارا بود و من راضی نبودم، لابد بی بی سی هم از کار من راضی نبود.
شما باید از کار بی بی سی راضی باشید دیگه. بایی
به هر حال به اینجا کشید که من گفتم ما یه برنامه کم داریم، برنامه های بحث و صحبت جدی ما منحصر به current affairs یعنی خبر و تحلیل خبر، ما یه چیزی فراتر از این میخوایم. به من گفته شد خب روش کار کن و اینجا باید بگم که از بی بی سی راضی هم که گفتن برو روش کار کن. یه طرحی نوشتم دادم، اول فکر میکردم باید 4 تا مهمان داشته باشیم، دیدید که بعضی از برنامه‌های قدیمی شدن که نسل جدید سوال کنه از نسل معظم. 2-3 سال که گذشت دیدم نه،
پنل اول پنل دوم
دیدم نه، همون 2 تا مهمان باشه بهتر. سعی کردیم جوانها رو هم بیاریم، زنها بیشتر بیان در حدی که میتونیم دیگه، و بعضی از برنامه به این ترتیب شد 3 تا مهمان اصلی، پنل 1 همه یا 2 تا مهمان اصلی. امیدوارم به سمت کمتر شدن در من خودم بشم تنها فرد در استودیوی پرگاه. و قبول شد. یادم یکی از کارهای لذت بخش یافتن لگو و یافتن موسیقی برنامه بود. یه هفته ای من
ببخشید همین... لوگو منظورت دیگه؟
لوگو بله،
لگو فکر کنم که
لوگو لگو راست
معلومه یه بچه شیطون داری همیشه میشینی باش بازی.
آره آره البته از لگو گذشته کارش دیگه بازی نمیکنه. این بخش از کار که آرشیو بی بی سی گوش بدم میبینم چه موسیقی مناسب ضرب آهنگ این برنامه است، اینکه با چند نفر صحبت کنم ببینم کی یه لوگوی خوب میتونه پیش رنگ چی باشه. در مورد چیدمان که من گفتم بهتر حالت نیم دایره باشه و بر این اساس ما اومدیم این آرم برنامه رو درست، اینا خیلی جالب بود برام، خیلی دلچسب بود. به هر حال اینا نتیجه داد و ما چند برنامه تمرینی ضبط کردیم و از ماه مه 2010 شروع کردیم پخش کردن اینا.
شما بخوای یه توصیفی بکنی، مثلا به شما بگن الان برنامه پرگار تمام، شما آزادی، بی بی سی هم دیگه نیستی مثلا، و بخوان ازت که یه توصیف کنی که فضای روشنفکری زبان فارسی
چیه؟
چطوریه؟
بالا نمیشه گفت فضای روشنفکری زبان فارسی چیه، چون فضای روشنفکری افغانستان کاملا متفاوته، به خصوص الان از بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان. تاجیکستان هم انگار یه جزیره دور افتاده است، بخشش به خاطر اینکه فارسیش به زبان سیریلیکه و این تا حدی ارتباطشون با میراث فارسی رو یه مقدار اگر نه قطع میشه گفت خیلی دور کرده و ارتباطشون با روشنفکرای ایرانی هم همینطور. بنابراین خیلی من در مورد فضای روشنفکری ایرانی خارج از کشور میتونم حرف بزنم مگه میخوای بگم؟
خب خیلی سخت شد
داخلی کشورم. خب ما مهمان کم داشتیم، فقط این دوره کرونا 2-3 ماهی چند تا برنامه ضبط کردم، بنابراین نمیشه گفت.
سالم راستش خواهد دقیقا همی بود، ولی چون احساس کردم تو خیلی خیلی تنش‌زا میشه و ممکن نخواهی دربارش صحبت کنیم، گفتیم که از کلیات شروع کنیم برسیم به فضای روشنفکری فارسی زبان ایرانیان خارج از ایران.
آره. خب اولا در این فضای روشنفکری خارج از ایران ما شاهد به صحنه اومدن یه نسلی هستیم که کاملا متفاوته با نسل پیشین. مثلا از چهره‌های شاخص نسل پیشین که خیلی آدم نازنینیه از دوستان منه، من داریوش آشوری بگم که خیلی خوب میشناسم. خب شما از داریوش آشوری داری تا یک فیلسوفی که من چند هفته پیش تو برنامه آوردم و این متخصص ایدئالیسم آلمانیه، یک خانم جوانه و واقعا من اشتراکات کمی بین اینا میبینم جز این که اینها علاقمند هستن به فلسفه غرب هر دو. از این میخوام نتیجه بگیرم که فوق‌العاده سخت توصیف فضای روشنفکری خارج از ایران و اینقدر تنوع یافته، تنوع نسلی، تنوع آرا. خب و این آرا هم ضرورتاً به ما در مورد این یا اون روشنفکر چیزی نمیگه. یکی از نکات جالبی که میتونم بگم اینه که من به این نتیجه رسیدم که در بین روشنفکران ایرانی عقیده و مرام به هیچ وجه به ما نمیتونه بگه که منش این آدم چیه. یعنی آدم هایی با منش مشابه من در میان مذهبی و سکولار و نمیدونم فولاد ضد مذهب آتئیست دیدم که اگر بخوام باشون برم سفر میدونم این دوتا شبیه همن، با هم هم خونن، میشه باشون مثلا عیاق بود. آدم هایی اون وقت دیدم که هم مرام هستن، مرام منظور عقیده است، جهان بینیه، ولی اینقدر متفاوتن که
منشش هم برابره
فوق‌العاده. بنابراین آدم، حالا یه ذره خودمونی تر بگم، آدم فوق‌العاده محترم با عزت، عزت نفس، فوق‌العاده خوشمرام در میان گروه‌های فکری متفاوت می‌بینی و در یک گروه فکری متفاوت آدم‌های با مرام‌ها و منش‌های کاملا متفاوت می‌بینی. خیلی عجیبه. من فهمیدم که چیزی که آدم ها رو تعریف میکنه برای من عقیده و نظریه که بهش اعتقاد دارن نیست، منششونه و برامشونه. و تا گوشی برمیدارم میدونم این آدمیه که این حرفی که من میزنه رو تو برنامه هم دقیقا میگه، این آدمیه که وقتی این حرف رو میزنه پشتش یه مقدار تحقیق هست و قبل از برنامه هم میره بیشتر تحقیق میکنه، این آدمیه که من پرگار هم تعیین نمیکردم دوست داشتم باش چند روز حرف بزنم و برعکسش هم هست. آره، نمیدونم جواب تو دادم یا نه.
نه جواب اصلا شما ندادی، ولی خب یه چیز نسبتا بدیهی رو گفتی. یعنی واقعا هر کس که با فضای روشنفکری آشنا باشه متوجه میشه که اصلا منش شخصی با مرام فکری دو تا چیز متفاوتن. حتی فیلسوفای اخلاق، اخلاقگراها هم انسان باید قطع امید کنه چون یه چیزی این
مطلب باشه. ببخشی اگه بدیگیاتو گفتم، ولی بذار یه خاطری برات بگم اینو خوب نشون میده. ما یه برنامه داشتیم همون سال دوم پرگار که درش یه مهمان معظم داشتیم که از دموکراسی و از تساهل داشت صحبت میکرد و اون موقع ما پنل دوم داشتیم، یه سوال کننده داشتیم که این خیلی پیله کرد، هی پرسید و این گفت، ولی واقعا جواب سوال رو شاید نداد از نظر سوال کننده و سوال کننده باز پیله کرد بار دوم. بار آخرش این مهمان پنل یکی ما فوق‌العاده ناگهانی این میکروفون رو در آورد، پرت کرد کف استودیو، صاف بلند شد رفت بیرون. هنوز 20 دقیقه از برنامه،
وسط ضبط،
وسط ضبط. اون موقع بین استودیوی ما و اتاق فرمان، یعنی جایی که کارگردان میشینه، یه دیوار شیشه‌ای بود و این کارگردان انگلیسی زبان، در واقع ایرلندی هم بود، فکر کرد که ما این قسمت رو میتونیم پخش کنیم، به طرف برمیگرده اینجوری کرد هی گود تی وی گود تی وی. گفتم بابا تو فرهنگ ایرانی رو نمیشناسی، روشن فکران ایرانی نمیشناسی، من نمیتونم این رو پخش کنم. این آقا اولا میدونم برنمیگرده استودیو، دومم برنگرده، ما نمیتونیم اینو پخش کنیم. حتی تو برنامه عید هم برای تفریح نمیتونیم این تیکر رو پخش کنیم چون بهش بر میخوره. و بچین رفت از این آسانسور پایین، رفت بیرون از بی‌بی‌سی، دیدم داره سیگار میکشه، رفتم دنبالش، میدونستم نمیاد، ولی التماس آقا برگرد استودیو، ما به این کسی که سوال میکنه میگیم نگو دیگه، بسه دیگه، گفت نه من نمیاد. نیومد، صاف رفت هتل، ساکشو برداشت برگشت اروپا. خب این مثال از این جد زدم که کسی که راجع به تساهل و نمیدونم بردباری و اینا حرف میزن، در اثر پیله کردن یک مهمان مقابل یک مرتبه فیوزش پرید دیگه. از این جور ماجراها در پرگار زیاد داشتیم.
دفعه اولی که آمدم پرگار سال 2015 بود و یادم میاد خب خیلی راحت آمدم پرگار، برنامه ضبط شد. اون زمان 3 تا مهمان داشتیم دیگه، از 4 رسیده بودیم به 3 که اتفاقا یکی از مهمان ها خانم مهری هم فوت کرد بعدن تو کوهستان.
بله بله
انجام شده است. بله خیلی بله. خیلی باعث تأسف شد.
همون برنامه بود که راجع به جوکای قومیتی بود.
آره. آره اینجا بذاری یک چیزی بگم. شما چرا هر موقع فحش‌خور می‌خوای مورد صدا می‌زنی؟ می‌خوای بر بشمرم ها. راجع به جوکای قومیتی ما اومدیم همه گفتن این موافق جوکای ترکیه. گفت ما شما یک بار در طول 10 سال تنظیمیسیمو پیدا کن ما شوخی قومیتی کردیم. آره. که نشد. یه بار راجع به تحریم جشنواره و اینا بود که ما رو دعوت کردن و بعد ویدیوی پدری که فرزندش از دست داده اینجور گذاشتین که انگار مثلا ما میگم که نه اینا مهم نیستن برین تو جشنواره شرکت کنین. یک بار دیگه هم که همین اخیراً بود که باز دوباره درباره ماجرای
فرهنگ ایرانی و
در فرهنگ ایرانی بودن. بله تراژیک بودنش که بعد دوباره باز همه گفتن که آ این نه میگه که مهم نیست جریانات دفاع کرده از فلان کمدینی که یک دقیقه شوخی کرده. اینجا ایره فقط به قول مشهدی از جرح دلم گفتم که گفته باشم
چرا این کارو کردم، چرا آوردم تو این برنامه‌ای که اینجوری.
نه می‌خواستم یه چیز دیگه بگم. ببین الان ما میگیم این برنامه روشن فکری اندیشه است و اینها دیگه، از خودم مثال بزنم که به کسی بر نخوره. خب شما مثلا دکتر سروش دعوت میکنه، آقای آشوری دعوت میکنه، مثلا یه آدمی در حد انزه ما هم دعوت میکنه، این واقعا ملاکه این چیه
که داری میگی؟ شکست نفسی نیست، شکست نفسی کاذبه. یعنی میخوای بگی که من هم مثل دکتر سروش و دکتر آقای آشوری میام تو برنامه
نه.
اما در جواب اون سوالت
ببین در جواب سوالت بگم
من
آقا تو برنامه خودت برنامه نمیذاری ما حرف بزنیم، تو برنامه ما هم نمیذاری حرف بزنیم.
تو بعد از برنامه ها من میرم نگاه میکنم لیست مهمان های احتمالی رو ببینم که آها برای این موضوع من یه آدمی که فوش خوریش خوبه رو باید انتخاب کنم، میرم سراغ محمود فرجامی.
ولی نه حالا باشه فروتنی کاذب، نه واقعا که فروتنی کاذب میسه. شما یه اسم رو نگاه کن، بالاخره انسان باید ابله باشه مثلا اسم خودش در حد ما بذاره کنار. اون سوال می بود که ملاک انتخاب مهمان برای برنامه چیه؟ مثلا حالا راجع به طنز، بالاخره کس دیگه رو ندارین دیگه، ما رو
درست
هم شوخی بود، حالا به طنز نویسا و طنز پژوهای عزیز بر نخورد. ولی راجع به مثلا موضوعات دیگه، شما فرض کن راجع به مثلا جامعه شناسی دین، خب ما میدونیم که خیلی آدم هستن که در این زمینه کار کردن و خارج از ایران هم. ملاک شما چیه؟
والا یکی این که طرف نظر یا نظریه داشته باشه، یعنی بری سراغش چیزایی نگه که نه سیخ به سوزه نه کباب، آخرش هم نفهمی که بیننده برنامه یا شنونده برنامه تکلیفش با این آدم چیه. این در واقع حرف برای گفتن داشته باشه، خب نه کلیگوی. این یک. دو، بیانش خوب باشه، بیان فوق‌العاده مهمه. سه، بتونه بیاد استودیوی ما. بودجه برنامه ما هم زیاد نیست، ما نمیتونیم. یه موقعی گهگدار میکردیم از چون برام لس آنجلس دعوت کنیم، الان هم بودجمون کمتر شده، هم یه چیزی مهم شده به اسم ردپای کربونی. خب خودمون رو موظف کردیم که پرازای طولانی نگیریم و پولش هم نداریم. خب پس فاکتور سوم اینه، بتونه بیاد استودیو از چه می‌دونم پاریس با یه بلیط یوروستار یا همین انگلیس یا جای دیگه اروپا. این سه تا فاکتور اصلیه. خب حالا یه موقعی هست ما یکی رو پیدا میکنیم، تیک میزنیم به اصطلاح، میتونه بیاد، ولی مهمان مقابلش رو نمیتونیم پیدا کنیم. خب ناچاریم مثلا اون مهمان رو صرف نظر کنیم ازش، اصلا اون موضوع رو پارک کنیم یه جایی تا زمانی که بشه ضبط کرد. به این ترتیب فاکتور چهارم میشه این که ما مهمانهایی پیدا کنیم که اینها حرف متفاوت بزنن. چون پرگار من همون موقعی که ایدهشو دادم گفتم در خیلی از بحثهامون، برنامه‌هامون در تلویزیون فارسی ما آدمهایی که نظر متفاوت بدن نمیاریم. البته خوشبختانه این سنت شکست و الان بیشتر برنامه‌های ما بحثه، ولی واقعا در اون سالهای اول اینطوری نبود، شاید چون نمیشد. به هر حال اصلا اساس پرگار برای این استوار بود که آدم‌هایی که حرف متفاوت میزنن بیاریم. به این ترتیب فاکتور چهارم میشه اینه که در یه ترکیبی بتونی طرفو بیاری که مقابلش یه چیز دیگه بگه و این بتونه دفاع کنه از حرف خودش. اینا چیزه.
خب موضوع رو چجوری انتخاب میکنین؟
موضوع یه لیست دارم من توی این آیپدم نشونت بدم، نزدیک به 60 صفحه است و در هر صفحه 7-8 تا عنوان هست. خب 7-8 تا عنوان. اینا یه موقعی که من چیزی خوندم و وقتی میگم خوندن از خبر هست، خبر کوتاه قزو و این ور اون ور، تا مقالاتی که دوست دارم. دیروز یه مقاله خیلی خوب خوندم، فوق العاده بود، راجع به philosophy of music، در مورد موسیقی به شکل فلسفی چی میشه گفت. خیلی جالب بود برام. این مثلا اینجوری شروع میشد که شما وقتی نقاشی رو میبینی یک موجودیت قابل لمس داره، یک چیزه، یک تاست. وقتی موسیقی رو میشنوی یکی نیست، برای اینکه هر بار که پرفورم میشه، اجرا میشه، میشه یک موجود دیگه. و از اینجا شروع کرده بود در مورد تفاوت هنرها و موسیقی با هنرهای دیگه حرف زده بود. خیلی جالب بود دیگه. میتونه این باشه، میتونه حرف زدن با محمود فرجامی و دوستش و اینور اونور باشه، تو خونه با همسرم حرف زدن، خب، و میتونه پیشنهاد بعضی از مهمونای برنامه یا مخاطبین برنامه باشه. اینقدر راه‌های یافتن موضوع زیاده که برای همین من زیاد موضوع دارم. خب مشکل من یافتن مهمانه.
بسیار خب، چقدر مطالعه میکنی که میتونی به هر حال با این موضوعات اینقدر آشنا باشی؟ طبیعتاً تسلط که نمیشه، ولی به هر حال یه آشنایی که بشه برمی مثل پرگار جلو برد.
خیلی زیاد مطالعه. خیلی جدی نگیر، من واقعا این رو از سر شکست نفسی کاذب نمیگم.
شما شکست نفسیات خوب و کامل، مال ما کاذبه.
منظورم اینه که اینطوری نیست که من شب و روز چیز بخونم. اینطوری
اون که با این موبایل
معنی اینم نیست که نابغم بدون خوندن. میتونم بگم معنیش این چیه؟ معنیش اینه که شما اولا باید آدمی بوده باشی که از بچگی، از نوجوانی کتاب خونده باشه. خوب خوندم، آره، در ارتباط با رمانی که نوشتم توی جلسه مجازی که بود همین گفتم، مثلا من از بچگی کتاب خوندم. خب این یک. دوم این که نمیدونم چی باعث شده که همیشه انتقادی بخونم، یعنی همیشه به متن سوء ظن دارم. معلمان بودن، من معلمای خوبی دوره راهنمایی داشتم که یکیشون هنوزم دوست خوب من باش در تماس هستم. معلمان بودن، انقلاب ایران بود، انقلابی که سوء ظن ایجاد میکرد در کسایی که میدیدن اه چه خبره، چرا اینجوری شد. خب نمیدونم چی بود، محیط خانواده بود، به هر حال اینم هست. ضمن اینکه شما برای اینکه راجع به یه موضوعی بتونی سوال کنی تا یه حدی لازمه بخونی، اما بخوای جواب بدی سوالها خیلی بیشتر باید بخونی. این در کار من از کار مهمان برنامه به یک معنا ساده تر.
یکی از این مدیرایی که در شهرداری بود و اینا یه جایی نشسته بودیم صحبت می‌کردیم، بعد من ازشون پرسیدم که خب شما چجوری مدیریت می‌کنید؟ شما که نه مطالعه می‌کنید، نه در جریان کاری، نه اخبار رو دنبال می‌کنی. همین الان ما با هم دیگه صحبت کردیم، بعد با حالت مثلا خویشاوندی بود. همین الان هم مشخصه شما اصلا در جریان نیستی. ایشون گفت که ببین ما وقتی میریم میشینیم اونجا خیلی فروتنه، مثلا میگن جناب آقای مدیر کل صحبت کن، ما بهش میگیم نه شما صحبت کنید، من آخر صحبت میکنم. بعد میگفت اینا صحبت میکنن، با دستمون میاد که اصلا موضوع چی بود. اونا فکر میکنن که چه آدم فروتنیه که اصلا به همه گوش میده و بعد صحبت میکنه. این کار که شما نمیکنی که
میکنیم. آره زیرکیه دیگه. آره من قبل از اینکه بیام استودیو با مهمونای برنامه هر کدومشون دو بار حرف میزنم. یه بار وقتی که دعوتشون میکنم میخوام ببینم نظرشون چیه که بدونم نفر مقابل کی بیارم دیگه، و اون گاه طولانی میشه. یعنی میگم آقا خانم من میخوام راجع به این حرف بزنم، نظرتون چیه؟ بعد وقتی میگن بیشتر صحبت میکنیم، البته خیلی از اوقات میگن مایل نیستیم در برنامه بیم، ولی اگه مایل باشن بیشتر کنکاش میکنم. اون دفعه اوله. دفعه دوم روزای پیش از ضبطه، وقتی خودم یه مقدار میخونم دیگه، یه مقدار خوندم چند تا مقاله. مقاله خیلی مهم به نظر من، بیشتر کتابا میتونن یه مقاله باشن، یا مقاله ها بی خودی باد میشن کتاب. مقاله در واقع ابزار منه. خب خوشبختانه اینم بگم، به نظر من اگر 20 سال پیش بود برنامه پرگار عملی نمیشد. ببین چرا؟ چون دنیای دیجیتال باعث شده دسترسی به منابع راحت‌تر باشه. خب برحال مقاله زیاد میخونم، چند مقاله خوندم. بار دوم که به مهمان زنگ میزنم بیشتر صحبت میکنیم. گاه پیش اومده تلفنی یک ساعت صحبت کردیم. خب خیلی از حرفای خود مهمان رو به خودش تو برنامه پس میدم. این برحال یا زرنگیه یا پرویه یا هرچیه، و مهمان ها سعیه سعد دارن تو برنامه. خب نمیتونم به من بگن دیگه جلوی دوربین. اینم هست دیگه، شما شنیدی از خود مهمان، اون رو بشیم سوال ازش میخوای دیگه. اینم هست.
ببین یک سوال ازت واقعا این دیگه، اگه خواستی رفاقتی بعد درش میاری. الان تو خیلی آروم صحبت میکنی، واقعا صدات از حد دسیبل عادی یک مقدار پایین‌تر و آروم‌تر و یه جوری فلسفانه تره. و بعد توی این برنامه تو حداقل دو نفره که دارن با هم بحث میکنن و بعضی وقتا بحث ها طولانیه و بعدش هم ما فارسی زبان ها فرقی نداره کجایی باشه، مثلا نقطه نمیذاریم آخر کلم، همینجوری مسلسلی میریم جلو. چجوری اینو کنترل کنم؟ الان شما یک نفر آدم که رسانه‌ای هستی آروم هم صحبت میکنی، اینجا من نمیتونم شما رو کنترل کنم که مثلا آقا این بسته دیگه، مثلا راجع موضوع توضیح نده، خب بریم موضوع بعدی. شما که اینقدر آروم هم صحبت میکنی مثل ما دیگه، به هر حال اینجوری حالا کلمش خوب نیست بگم، به هر حال پرشر و شور نیستی، چی کار میکنی که این برنامه رو میتونی در یک ساعت جمع کنی؟ چون به هر حال ما سه یا چهار بار بودم توی ضبط شما، بدونم که حتی 10 دقیقه‌ش هم حساب 5 دقیقه بیشتر نمیشه از حد عادیمون توی استودیو.
بیدارش اینه که قبل از برنامه وقتی با مهمون ها صحبت میکنم خودش یه تمرینیه، هم برای من هم برای مهمان دیگه، یعنی اونا از اون مکالمه پیش از ضبط فهمیدن که در جواب سوال ها 5-6 دقیقه بیشتر صحبت نکنن حد اکثر، تا اگر من بهشون میگم 2-3 دقیقه. برای منم تمرینی بوده دیگه. خب شما وقتی یه نمایشنامه رو یه بار اجرا کنی، بار دوم خب یه مقدار دستت میاد دیگه، این یه دلیلشه. دلیل دومش اینه که اصولا دوربین، به خصوص دوربین بی بی سی در فضای پرگار، خب این فضایی که حالی که ایجاد شده، یه حس خاصی در مهمان ایجاد میکنه که باعث میشه انضباط رعایت بشه. من با مهمانایی که در پرگار بودن پیش اومده توی کلاب هاوس بودم، خب البته من شنونده بودم، اونا گوش دادن، خب اونا حرف زدن من گوش دادم، تعجب کردم که این مهمانی که میتونست در پرگار 3-4 دقیقه 5 دقیقه حرف بزنه چجوری جوابش به یه سوال شد 20 دقیقه. برای اینکه اون کلاب هاوس یه حس دیگه میده. خب خوشبختانه در پرگار جا افتاده از اول که باید یه ساختار سلمی باشه، وگرنه مخاطب بلند میشه میره، نمیتونه بیشتر از یه ساعت بشینه پای این بحثا دیگه. خب مجموعه این عوامل باعث شده، ولی خب لابد منم یک قابلیتایی دارم که تونستم این کارو بکنم دیگه.
آره بله،
برنامه خودت بودی یه ذره سخت بود البته، ولی خب
برنامه‌اش ما بودیم جالب بود. اولین برنامه برام خیلی خاطره شد، چون به هر حال اصلا انگلیس هم نیومده بودم، اون بی بی سی یاد هست همه میگفتن بیت ویزا نمیده،
دوستی از افغانستان.
بله بله آقای یما یگانوش، بله خیلی از دوستان نازنین ما هست. جالبه تو هر برنامه که میام کسایی که با ما تماس میگیرن آخر کامنت میذارن دنبال مهمون دیگه میگردن، یعنی مثلا برای یما گفتن ای چه آدم دلنشینی بود ایشون کی بود،
قابل فهم.
بله برای پویا مثلا میگفتن ایشون کی بود باهاش آشنا بشیم، گفتم خیلی خوب ما باعث آشنایی هم میشیم. بذار خاطره رو بگم و بعد بریم وارد بحث ادبیش بشیم، که وقتی اومده بودم خب خیلی برام پرگار جای بزرگی بود، البته الانم خوبه ها، ولی الان حجمش کمتر شده. و بعدش با هم یه بریفینگ رو داشتیم و صحبت کردیم و اینا، خیلی دوستانه. از بالام که یه قهوه خور رفتیم پایین و ناگهان ما به یک آدمی روبرو شدیم که انگار سرهنگه، بشین حاضر جاد با میکروفون بازی نکن اینجا خشخش میکنه. و خیلی جا خورم یهوی چقدر جدی شد،
جا فوق سالاری نکن. من به مهمونم میگم آقا تلفنتون بی صداست یا خاموشه، یا میگن آره، یا اگر میگن نه میگم خب میشه خاموش کنید. بعد میگم لطفاً اون سمت دوربینا رو نگاه نکنید، کاری که الان خودم دارم میکنم، میگم نکنید، بکنید که ما یه جایی نشستیم یه گوشه تو مثلا قهوه خونه. یا بهشون میگم که لب کلام اول بگید بعد دلایلشو، به جای اینکه برعکس سغرا کبرا بشین. و خیلی هم محترمانه میگم این چیزی که میگه این فوق العاده.
حالا اگه دفعه دیگه شد با بیام خدمتت باید قبلش ضبط بکنه. دست عمدی لوزی میذاریم مثلا برندت همینجوری لوزی
میشه. من بدون استفاده از دستان نمیتونم حرف بزنم و اینم به نظر من طبیعیه. یه مقاله اتفاقا توی نشریه نگاه نو همین امروز صبح میخوندم از نویسنده ایرانی در مورد اهمیت دست، نه فقط در بیان بلکه در هستی انسانی. به نظرم خیلی جالب بوده، اینو توی نقاشی های تاریخ نقاشی نشون داده بود. مثلا از جمله یه نقاشی هست از اون نقاش معروف همشهری شما نروژی، مونک اگه اشتباه نکنم، که صورتشه و فقط یه دست بقیهش تاریکه. میخواد بگه که ما در واقع فراموش میکنیم که دستمون بخشی از هویت ماست.
خب اینجایی که میگم که نمیشه بحث کنترل کرد، اینجاست من فقط سوال میبود که آقا دستت که لوزی میذاری اتفاقیه یا
لوزی نمیذارم؟ من اینجوری میکنم.
خب چون هر موقع اینجوری هم داره ای وسط مثلا.
نه از دست استفاده میکنم برای اینکه احتمالاً کمک میکنه به بیان و نمایشنامه‌نویسایی زمینن هستن که خیلی از اوقات می‌نویسن مکس، ولی در این حال انتظارشون اینه که کارگردان با بازیگر روی دست کار کنه. این دست نوعی بیانه، خودی خود گاه به کمک بیان میاد، گاه فضای مناسب برای بیان فراهم میکنه.
بله، حتی ادوارد دست قیچی هم داریم که اصلا شخصیت ادبی هست. آها، از ادوارد دست قیچی بریم به ژانر جنایی که فکر کنم خیلی مورد علاقته. اگه اجازه داشته باشیم که حالا ما در موقعیت یکم بالاتر باشیم، به با عنوان کسی که 17 تا کتاب منتشر کرده و کتابای همش خوب،
ادامه شکست نفسی
با واقعیت باید کنار اومد. شما یک نویسنده تازه کار هستی برادر من، بالاخره یه جام شما قبول بکنم. راست شما قبل از اینکه رمانتو بخوام برام یه چیز خیلی جالب بود و واقعا تحسین برانگیز، این بود که شوق و ذوق داری در مورد کارت صحبت بکنی، دیگران بخونن و به نظرم فرق نمی‌کنه طرف چند سالشه، چقدر مشهوره. این که یک نفری اینقدر شوق و ذوق داره در مورد کارش، با اینکه تو شخصیت شناخته شده هستی دیگه، به شهرت و پولی که نمی‌تونی از این راه برسی، یک کار ادبیه و خیلی برام جالب بود. و خودم دیدم که بعضی که کتاب تو به دست می‌رسه تا این مدتی نمی‌خوندمش، اون حالا به خاطری بود که دوستاشون با تمرکز بخونن.
وقتی شروع کردی گفتی خیلی سریع خوندی.
آخه یه چیز شاید خصوصی باشه، شما نباید بگی یه عالمه چیز خصوصی هست
دیگه. سری خوندن یه کتاب شد خصوصی.
اما می‌خواستم به این مخاطبم بگم که دیدم جوانی هست جویای نام، شب دو صفحه خوانده، شما الان خرابش کردید. نه ولی از شوق گذشته خیلی رمان جذابیه، حالا هرچند که قول معروف نقدهایی هم به آن وارد است از این کلمه‌های کلیشه‌ای. جنایی نویسی آخرین چیزی که آدم میتونه در مورد داریوش کریمی پرگاری که آروم صحبت میکنه و اینا فکر کنه، قصهش چیه؟
آها، قصهش اولا این یه ژانر ادبی دیگه. کار من ادبیات انگلیسی بوده، درس میدادم، قبلش ادبیات انگلیسی خوندم، پس در یه دنیای ناشنا نیستم وقتی مینویسم. به خصوص رمان دوست دارم. خب چرا جنایی؟ برای اینکه سریال انگلیسی جنایی فوق‌العاده جذابه و انگلیس اصلا مشهور به فوق‌العاده پخته بودن و حرفه‌ای بودن سریال‌های جنایی. شما من این سال‌های اخیر زیاد نگاه کردم و یکی از سرگرمی‌هام.
خب ادبیاتش خیلی قویه.
ادبیاتش خیلی قویه. دوم اینکه وقتی که من خواستم بنویسم، دیدم که می‌خوام یک داستان پرکشش بنویسم، داستانی که خواننده رو در واقع وادار کنه که موبایلش رو بذاره کنار، سمت موبایل نره، چون فکر میکنم که لذت خوندن تا حدی گم شده در دنیای فارسی زبان. خب رمان‌های خیلی خوب داریم، داستان‌های خیلی خوب داریم، ولی داستان‌هایی که پلات یا پیرنگ یا استخونبندیشون جوری باشه که به قول میسه پیج ترنر باشه، یعنی تو برق بزنی برسی، کم داریم. ما این ژانری که بهش میگن تریلر، ژانری که معمای جنایی هست رو کم داریم. خب بوده تک و توکی، یکی از بهترین مثالاش سال انقلاب در اومد ولی فراموش شد تو اون فضای سیاسی. دلایل مختلف داره، از جمله اینکه روشنفکران ما از بالا نگاه میکنن، فکر میکنن مثلا این ژانر چیه دیگه، بابا یه ژانر شوخ بختیاری صرفا سرگرم کن، ولی نیست. ژانر معمای جنایی فولاده خواننده رو درگیر کنه، طوری که تو در اینی که میخونی معماری داستان رو برای خودت میسازی. یعنی منظورم اینه که فکر میکنی آه قرار بون سمت بره، بعد این میریزه. خب این بازی نویسنده و خواننده فوق‌العاده جذابه دیگه. من وقتی نظریه ادبی درس میدادم، وقتی میخوندم، این تعامل بین خواننده و متن برام جالب بود. تز من در این ارتباط بود اصلا، که البته ناتمام گذاشتمش. خب این منو کشون به سمت رمان جنایی معمایی. در این حال اینم هست که این یک بازاریه که در واقع رقابت توش کمه دیگه. اینم هست، یعنی من فکر کردم که این فضایی که میتونم توش داستانی بنویسم که مورد استقبال واقع بشه.
رمان تو در دو جا به صورت شفاف میگذره، یکی در انگلیس و هوای ابری اینجا و البته قهوه های خوش بوش، و یکی هم در کرمانشاه. یعنی وقتی من رمان تو می‌خوندم، با اینکه لهجه توش نداره، یعنی یه جوری نیست که مثلا کار شاملو خیلی خیلی لهجه داشته باشه، ولی وقتی طرف سوار تاکسی هست و در کرمانشاه داره رانندگی میکنیم و با هم صحبت میکنیم و یاد سربازی خودمون در کرمانشاه افتادم که همه باید مرد باشه.
خب یعنی فضای کرمانشاه رو خوب توصیف.
فضای حتی میخوام بگم که لهجش هم در اومده و خیلی جالبه، چون به نظر من بهترین روش دیالوگ نویسیه که شما کتابی بنویسید طرف با لهجه بخونه و این کار
بعد در بخونه به اصطلاح
شکسته بخونه و اگر مشهدی هست نیاز داره که حتما به جای مثلا من بنویسه مو، هرچند که مو درسته ها، ولی خب به هر حال
میدونم گویش کرمانشاهی توی انتخاب کلمات هست. آره من
و وقتی که در انگلیس هم میگذره کاملا فضا آشناسه، یعنی ما میدونیم که نویسنده جایی که ندیده و تجربه نکرده ننوشته، درسته؟
بله درست داره. شهر وینچستر که توی داستان مهمه، یه بار من رفتم با کوموده، رفتیم پسرمو بردیم یه جایی که پپالن نام داره، از فضای شهر خوشم اومد، هم قدیمیه هم خیلی بزرگ نیست و میشه توصیفای خوبی ازش داشت و خصوص از اون کلیسای جامعش. و وقتی که شروع کردم نوشتن فکر کردم باید بخشی از داستان در منچستر بگذره، نمیخوام داستان رو بکنم ولی فکر کردم یکی از قتلها باید در منچستر باشه، اینم عنوان خوبی، قتل در منچستر. آره خیلی بد. دوباره رفتم وینچستر وقتی که یه بار کتابو نوشتم برای اینکه یه مقدار دقت کنم ببینم که این توصیف‌ها درسته یا نه. البته یکی دو جا یه میشه گفت خطاهایی هست، از جمله در مورد تاریخ وینچستر که یکی از دوستان من که پزشک لطف کرد من گفت، ولی خب این چیزای خردلیسه پیش میاد دیگه، امیدوارم تو رمان بعدیم چنین نباشه. رمان بعدی من هم در فضایی که 2 سال توش بودم دوره سربازی، یعنی راجب چیزهایی می نویسم که تا حدی آشنا هستم بهش، ولی بر اون آشنایی یک دنیای تخیلی سوار میکنه دیگه.
میخواستم نقد کنم، بعد یادم اومد که به نقدی که شده بود به برنامه شما و آقای گلستان و اگر بشه تو برنامه شما از منزل بودی دیگه،
خونه آقای گلستان بودیم.
بله خونه آقای گلستان بودیم، بعد یک برنامه دیگه بود که خانم فرناز قاضی‌زاده بود ایشون اجرا میکرد و سوال میکرد، میگفت این انتقادات شده به برنامه شما، بعد یه بار گفت که این انتقادات فلان فلان، شما گفتی که خب بالاخره هر کاری که آدم میکنه یک سری آدم منتقده، اصلا شاخ در آورده بود جوابی بود ایشون داد،
به نازم بین اعتماد به نفس،
بله بالاخره هر کاری که میکنه یه عده معترضن، جمهوری اسلامی و رژیم قبلی اینا هم همش همین بوده دیگه. حالا گفتم که اگه الان نقد بکنیم شما میگی آقا بالاخره هر کاری که میشه یک سری منتقده. یکی از انتقادا به این کار به نظر میاد که در یک جاهایی یک دقت‌های ریاضی اعصاب خرد کنی هست، از یک طرف تحسین برانگیز مثل باز کردن قفل، مثل بقیه فیلم یا مثلا کتاب خوندن قفل،
یعنی
آخر
صحنه‌ای که وارد خونه میشه. مثلا این خوش اومده.
این یک چیزی که ننوشته که کارت انداخت، کلید انداخت، فلان این بدبختی باید بره فلان چیزی پرینت بگیره ببره اونجا که یک قفل بتونم باز بکنم،
قفل ساز بتونه بیاد،
بله قفل ساز بتونه بیاد یه قفلی رو باز بکنه. خب یه جاهایش اینطوریه که به نظرم تحسین برانگیزه، ولی یه جاهایش مثلا دیالوگی که در مغازه هست، سرش رو میاندازد پایین، از پنجره به بیرون نگاه میکنه، میگه من کمی میروم عقب، سرم رو به فلان نمیدونم تکه آره. میدهم خب. میگم آها
میدونم چی میگی. خب کوچه آخر رمان من فوق العاده دیالوگ محوره، دیالوگ نویسی هم کار خیلی دشواریه، فوق العاده دشواره، یعنی واقعا عرقی که روی هر جمله که یک شخصیت میگه مینیزی کاملا، یعنی راحت‌تر توصیف کنی، ولی من دیدم که ژانر تریلر همجوری که خونده بودم فوق العاده باید اکشن از طریق دیالوگ توش پیش بره. خب دیالوگ توش مهم برها، این دیالوگا گاه طولانیه برای اینکه راوی این داستان میره در نقش بازجو از یک بازجوی سابق بازجویی کنه در عمل دیگه، پس ما یک دیالوگ طولانی داریم. شما دیالوگ طولانی رو بهتره با توصیف‌های ریز 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 بشکنی، این حسی بود که من داشتم، یعنی یک صفحه دیالوگ یه جایی من حس کردم انگار تنفس لازم داره، پس باید بگم که قطره‌های باران روی شیشه نشست، حاتم بیگی سرش رو به سمت خیابون چرخون، خب اینا رو باید بگم. من فکر کردم اینها در واقع تنفس‌های کوتاه بین این دیالوگ‌ها
هرش نمی‌دازه. ببین وقتی ما داریم کتاب می‌خونیم به هر حال یک مقداری از جزئیات دیگه باید تصور بشه. ببین قدیما وقتی که فیلمنامه یا نمایشنامه می‌نوشتن، به خصوص اولی که سینما آمده بود، فیلمنامه‌نویسا اینجوری بودن که می‌گفتن مثلا زاویه از چپ باشد، کمی برود بشیند، بعد مثلا 3 ثانیه بعد
مثل فیلمنامه نوشتن،
مثل فیلمنامه های ژانر قدیم. البته اینا چیزای شده،
این کار کارگردانی که قرار فیلم کنه اینو راحت میکنه.
نه آخه میخوام بگم که حتی الان سناریو هم اینطوری نمی‌نویسن، خیلی خیلی کلیه، چند تا دیالوگ و توصیف صحنه است. برای کسایی که بعداً پادکست ما رو میشنون بگم که آیه داروش کریمی الان میخوان یک مقداری از کتابش رو برای ما بخونن، ولی کتاب همراهش نیست. دوستان شما که نمیبینن بدونین که اینجا هیچ کتابی در کار نیست، وقت ریا نشه که ایشون مثلا خودش یک کتابی آوردن. والا اینم آبروریزی رو کامل بکنیم.
آره میخوای برای اینکه اونایی که میبینن برنامه رو اینا راجع به چی حرف میزنن، من جلد کتابو نشون بدم یا نه لازم نیست؟ راه می افتم سمت مغازه حاتم بیگی، می اندازم کوچه پس کوچه ها که دیرتر برسم، بلکه عبدی در این فاصله زنگ بزنه. در خیابان باریکی وارد یک مغازه خیریه می شدم. قسمت کتاب و نقاشی چندان مفصل نیست، ولی انقدر چینیالا توی قفسه ها و کف زمین است که نمی شود داخل مغازه راه رفت. توی شهرهای کوچک مردم چقدر خرد و ریز می خرند. چند سال بعد خرد و ریزها را توی جعبه های بزرگ می ریزند و می آورند می دهند این مغازه ها. اگر قبل از مرگشان نباشند بعد از مرگ اتفاق می افتد. به جای اینکه خودشان بیاورند کسی دیگر داخل جعبه می گذارد. با ظرافت کمتر، با عجله بیشتر. بشقاب‌های گل سرخی دارد، از اونها که مادرم با دل و جان نگهداری میکرد. توی ملامین غذا میخوردیم، جز وقتی مهمان میامد، آنم نه هر مهمانی، مهمانی که باید پیشش آبروداری میکردی. اون وقت بود که بشقاب‌های چینی گل سرخی پیدایشان میشد. زانو میزنم، نگاه میکنم، دو تا بیشتر نیست، سالم هستند. لندن بود، میخریدم. توی لندن این اتفاق زیاد میافتد. با ژست تماشاگر وارد این مغازه‌های جنس دست دوم میشم، مثل آدمی که بی علاقه به خرید این آتش‌خال است وارد میشم، ولی همیشه با چیزی داخل کوله میروم بیرون. همیشه هم زن یا مرد پیری پشت پیشخوان است که قبل از گرفتن پول چیزی درباره اون میگوید. قشنگ است نه؟
خیلی ممنون. البته نمیشه اسپویلش کرد، ولی یک شاید نقدی باشه، خودمون راستش بخواد خیلی به برابری زورک جنسیتی اعتقاد ندارم که حالا مثلا این 50 این 50 باشه، ولی یک نقدی که هم به پرگار میشه و هم شاید بشه به این کتاب گرفت، یه حضور زنها توش کم رنگه. حتما خواهی گفت که ای بابا اصلا شخصیت مورد توجه، مورد توجه خیلی مهمه کتاب که همه دارن در واقع، حداقل سعید خیلی خیلی به این داره فکر میکنه و بعدا مشخص میشه که بقیه هم به هر حال با یک ارتباطی داشتن، ولی حالت فاعلی نداره. این ذهن
نداره. یه جلسه یه کلاب هاوسی بود که یکی از مهمانهای خوب اون جلسه که در تورنتو درس میده، خانم ویکتوریا تماسبی، اتفاقا گفت به این دلیل از این کتاب لذت برده که سنم شخصیت زن متفاوت از زن در بسیاری از داستان‌های دیگه که خونده، به دلیل اینکه فوق‌العاده ایجنسی یا فاعلیت داره. سنم در این داستان اولا فوق‌العاده مهمه، چون از همون ابتدا خود خواننده هم داره فکر میکنه که راوی داستان برای سنم داره میره ایران یا برای برادر سنم. بنابراین
راوی و فاعله. نه فقط راوی نیست، فاعله.
بله. و این سنم کسی است که به راوی میگه که سنتی یعنی این که حرف داشته باشی ولی نزنی، یعنی سنمه که راوی داستان رو در واقع یه جوری متوجه میکنه که تو خودت فکر میکنی سنتی نیستی ولی هستی. در صحنه اراتیک در داستان هم که ما جزئیاتش رو نمیگیم، سنم هست که در واقع میشه گفت دست پیش داره. خب اونجا میفهمیم که زن داستانه که به عبارتی متجدده، و راوی که خودش خیلی ادعا داره متجدد نیست به این معنی، یعنی در واقع فاعلیت زنه که اونجا بارز میشه. و ضمناً در پایان داستان، نمیخوام بیشتر از این جزئیات بدم، سنمه که تصمیم میگیره در این رابطه چه کار کنه. اینا به ما چی میگه؟ در مورد برنامه پرگار نمیگم، شما برو یه اپیزودی که راجع به این قضیه رو داشتیم اگر نگاه کنی، مشکلات ما رو در مورد آوردن زنها به برنامه پرگار، میفهمی که قابل فهمم هست. البته من میفهمم چرا خیلی از زنها به برنامه پرگار یا برنامه این چنینی نمیان. قضاوت در موردشون فوق‌العاده سخت تره. الان فکر میکنم قضاوت خودم در مورد سنم کرکتر برنامه کوچه آخر
یه برنامه سنم هم دعوت کرد،
خیلی منصفانه نیست. آره، با چند نفری که من حرف زدم، اونایی که حرف زدن جذاب ترین شخصیت داستان رو سنم میدونن. من نمیدونم خودت چطور فکر کردی چنین
ولو نیست. اون یه دو صفحه هست که تو اون دو صفحه سنم عالی. آقا چطوری اینقدر خوب اروتیک نوشتی؟
خوب در اومده.
یعنی ما داشت همینجوری میرفتی رو قلبم داشت از حلقم زد بیرون، گفتم با این فرمونی که استاد داره میره جلو.
محمود اون تیکه رو من بارها و بارها نوشتم. یه جایی گفتم از یه نویسنده دیگه شنیدم، نویسنده که شهرت جهانی داره، که نویسنده شتاب زده نویسنده خوبی نیست. و به جد به این اعتقاد دارم. یعنی این ادعاها در مورد اینکه طرف واقعا نابغه است سریع می نویسه، این به نظرم دروغه. اونهایی که نویسنده های خوبی هستن، نویسنده هایی هستن که عرق می زن و روی یه صحنه های یه جملاتی است، یکی دو صفحه ممکنه چندین هفته کار کنی، ممکنه بنویسی بگه من شاید 10-12 بار من اون نوشتم، کوتاه کردم، بلند کردم. و اینکه دیدم چی به روایتی که ما از سعید داریم میخوره، یعنی به شخصیت راوی باید بخوره، در این حال باید سنمی توش باشه که جذابیت سنم رو حفظ کنه. خلاصه کلی چاله چوله است که باید توش نیفتی. خب کسایی که کتاب خوندن من گفتن فضا رو خوب ساختی، توصیف خوب کردی. اون نمونه بود از توصیفی که من از یک مغازه چریتی شاپ، مغازه خیریه که در انگلیس فراوانه، یعنی هر کسی چیزی نمیخواد میبره میذاره اونجا، یا کسایی که فوت میکنن بازماندگان وسایل جمع میکنن میبرن اونجا. پس هم میگم که اون هم نمونه بود از توصیف یک فضا، توصیف یک فضای منتها از نگاه راوی ایرانی. در داستان من در واقع اگه دقت کرده باشین دو جهان هست، یا به عبارتی سعید در دو جهان زیست میکنه دیگه. یک پاش تو ایرانه، توی کرمانشاه، تو کوها لذت میبره با وجود اینکه در تعقیبش هستن، از طرف دیگه در انگلیس زندگی میکنه، کار میکنه، یه سگ دوست داشتنی داره. این مغازه چریتی در واقع تلاقی دو جهان بود.
بعد حالا دیگه نویسنده خوب کسی خیلی هم خودش توضیح نده. ما الان خیلی زمان ما گذشته، باز دوباره برگردیم به پرگار و یک خاطره ما گفتی در حالت بریفینگ ما که چه گفتگو هم شدیم. گفتگوی ما فکر کنم 10 بار ما صحبت کردیم، 3 بار وقتش عوض شده، 1 بار مریض شدم و اینا. ولی
همین گفتگوی امروزمون رو منظورش
بود. بله گفتگو میخوام بگم که بیننده و شنونده ما بزنن چقدر ما زحمت میکشیم. ما اینجوری نیست که مثلا تلفن بزنیم یکی پاشه از فرانسه برام بیاد، خود ما پا میشیم میریم خدمت مصاحبه شونده. یک خاطره گفتی در مورد افغانستان، خیلی به نظرم خاطره شیرینی اومد، یعنی حتی برای ما هم شیرینیش قابل لمس. ما خواستم مثل تلویزیون ها و اینا که قدیم بود میگفتن یک خاطره است بگویید برای ما شیرین، بعد اون خیلی کلیشه‌ایه، همه بدونن که ما خاطره رو قبلا شنیدیم و ازش میپرسم، ولی خیلی جالب بود از ضبط خارج از استودیو.
قبل از گفتن این خاطره بگم که شیرین ترین ضبط هایی که من داشتم در افغانستان بوده. شیرین از جهت خود تجربه ضبط کردن در جایی که استودیو نیست، در نتیجه متوسل شدن با آدم هایی که باید به تو مهربانی کنن، کمکت کنن، چون اینجا خب استودیو فراهم، آدم ها همونا هستن. در افغانستان و در تاجیکستان واقعا لذت بردیم از ضبط کردن. افغانستان که چند بار رفتیم، کابل رفتیم و هرات رفتیم.
هرات
باید بگیم. بله قبلا هم دوستان افغانستان به من گفتن که هرات بگو، یادم رفت، ببخشید. خب ما رفتیم هرات و یه استودیوی محلی، اون موقعی که طالبان دوباره برنگشته بود قدرت، ما راجع به چندین سال پیش صحبت میکنیم، 9 سال پیش، یه تلویزیون محلی قرار شد ما استودیو بده. عادتی که در انگلیس هست اینه که خب سریع چرت که بندازی چقدر ما باید به اینا بدیم، در بودجه برنامه می گنجه نمی گنجه و کلی از این فکر و ذکر. وقتی رفتیم اونجا رئیس یا مدیر این تلویزیون گفت آقا این چه حرفیه، 3 تا دوربین داریم، این فضا رو داریم، میخواین پرده مشکی بزنیم، میخواین چنین کنیم چنان کنیم، و همش به قول خودش فری، مجانی. واقعا عرق شرم به پیشانی ما نشست. کلی اینا رفتن پارچه خریدن، دوختن، اومدن آماده کردن. ما یه فیلمبردار داشتیم و من و یه همکارم، به این ترتیب کمکی هم به ما دادن. خب و در اون چند روز 4 یا 5 تا برنامه ضبط کردیم و اتفاقا مقدمه هاش رو رفتن اجازه گرفتن از مأمورین محلی که بریم در ارگ هرات ضبط کنیم. مقدمه هاش اگه کسی توی آرشیو ببینه میبینه که چقدر هم قشنگه. بگذاریم، در این استودیو روز آخر برنامه ضبط شد، اومدم بیرون از استودیو دیدم صدای تولدت مبارک، تولد 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 مبارک. به همکارم گفتم که چیه ماجرا صفورا؟
ایرانی هم هستید ترانه دیگه؟
بله ایرانی که نیست. آره. گفت چیه؟ خنده گفت نمیدونم، از خودشون بپرس. اومدم توی قسمت تحریرشون دیدم یک کیک بزرگ گذاشتن روی میز و میگن تولدم. یادم افتاد روز تولد منه و اینا روی شبکه استانی خودشون، البته تلویزیون خصوصی بود، تلویزیون دولت، روی شبکه استانی خودشون ترانه تولد مبارک انداخته بودن درست در زمانی که من از استودیو بیام بیرون. اینقدر اینها در واقع لطف داشتن و سخاوت و کیک اونجا تقسیم کردن و هم استودیو به این ترتیب ما دادن، هم مهر و مهربانی فراوان، و این یکی از شیرین ترین برنامه هایی بود که ما ضبط کردیم. آره.
یکی از دلایلی که گفتم که قبلا این خاطره رو گفتی برای ما بگو این بود که ما اونجوری نیستیم مثل بعضی ها بریفینگ بذاریم بعدن که او حرفا رو ازش گرفتیم بعد بیایم به خودش تعبیر بدیم، چون یکی دو باری کار رو با ما کردی، هم دفعه آخرم بود بریفینگ بود و صحبت در مورد چی میخوای بکنی، بعد اون حرف که خودم زده بودم رو یک جوری
گفتی که هم کینه بزنی سر این اصلا. آره
واقعا واقعا چه این کنی بند و بساط ببین الان این دوتا دوربین و دوتا نور و
گفتگوی ما بود با وی داریوش کریمی که در اواخر آذر ماه 1402 انجام رفت در لندن. منتها راستش رو بخواین نسخه ویدیویش کامل‌تره و اگه برن به کانال یوتیوب ما هم نسخه ویدیویی همه گفتگو رو می‌بینن، هم کلی شوخی و کلکل دیگه‌ای که ایلابلا بود و یک بخش دیگه‌ای رو هم که داریوش از کتابش می‌خونه. و اما یک توضیح بدم درباره کانال. ببینید دوستان، تا الان ماجرای کانال یوتیوب یک مقدارش برای ما سرگرمی بود، یعنی یک چند سالی هم که دستگرمی بود که اصلا ببینیم چی به چیه. منتها اینا یک مقدماتی بود که برسیم به این مرحله که الان توشه، یعنی مرحله تهگرمی. این تهگرمی هم که میگم مثلا نمیخوام بعد دستگرمی و سرگرمی و اینا یک بازی با کلمات بکنم، از این بازی مازیا نیست، این جدیه. تهگرمی یعنی گرم شدن ته. و اونایی که مبتلا به سندروم ما تحت یا ته بیقرارن، یا نمیدونم به قول دکترها بیش فعالن، ADHD دارن و اینا، و به قول خود ما کونش ها یک جا بند نمیره دیگه، اینا میدونن که ما چی میگم. اینه که وقتی که این ته ما گرم بره، گرم شدن ته ناشی از چیه دیگه؟ ناشی از نشستن و قرار گرفتن بر روی یک سطح نرمی مثل صندلی، که یعنی ایشالله جوریه. به این مرحله ته گرمی که ما برسیم، که خب از هر 3000 بیش فعال و مبتلا به همون ADHD و فلان و اینا یکی بتونه به این مرحله برسه که این ما تحت رو در یک جای بذاره و روی کاری تمرکز کنه و ببینه که قصه چی میره. و قصه چی میره؟ یک معجزه میره اصلا.
اصل عدم قطعیت طاهری چیه که متفاوت با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ؟ برای بینندهایی که نمیدونن
عدم قطعیت هایزنبرگ، اصل عدم قطعیت این که الان ما گفتیم که من الان هم هستم هم نیستم. این توی عرفان برقش با فلسفه و منطق اینه که یا شما هستی یا نیستی. اما الان من هستم چون شما منو رویت میکنی و واقعیت دارم. نیستم چون من آثار حرکت الکترون ها هستم. اون الکترون الان دست من چند تاست؟
و اصل عدم قطعیت طاهری یعنی الان من هم هستم و هم نیستم.
نیستم. الان ببین شما اینو چند تا دست میبینید؟
خب
10 تا دست میبینید.
گفتم معجزه، یاده ظهور معجزه بای بای استاد محمد علی طاهری افتادم در پرگار. گفتم شما هم بی نصیب نباشین. واقعا چیز غریبی بود. بعد از انتشار نسخه ویدیویی این گفتگو که در یوتیوب بود، کامنت ها و سوال های زیادی رسید بهم که شاید از 1 به 100 تا شر بتونن در همون یوتیوب زیر ویدیو ببینن. یک سری هم سوال خصوصی بود و چیزی که بیش از همه مورد سوال و کنجکاوی دوستان بود و دائما تکرار می‌شد، یکی داریوش کریمی با چند دست لباس ای برنامه رو تا حالا اجرا کرده. ما هم زنگ زدم به داریوش، اتفاقا همین امروز زنگ زدم که دارم ضبطش میکنم و ازش پرسیدم، باز دوباره تاکید کرد چون قبلا گفته بود، ما یکم گفتم ممکنه عدد به اشتباه کنم، 4 دست کت و شلوار و 12 تا پیرهن. اینا یاد دارن دیگه، نزدیک به 14 سال برنامه هفتگی اجرا کنی که فکر کنم دیگه با مرخصی و اینام که حساب کنی باید بشه بیش از 500 تا برنامه در حدود 14 سال و همه و همش 4 دست کت و شلوار و 12 تا پیرهن. حالا شما هی برو بره 5 دقیقه صحبت با فلان شبکه، رخت و لباس بخر، کراوات ست کن. روشنفکری و آدم حسابی بودن به این چیزا نیست دوست عزیز، به ایه که تو برنامه شب چراغون دعوتت کنن. یک خبر خیلی خوب هم به تا بدم که وقتی کار ویدیوی شب چراغون با داریوش کریمی خیلی بالا گرفت، ما یک لابی سنگین هم کردیم از طرف شما شب چراغونیا با ناشر کتاب داریوش کریمی، یعنی در واقع هم با نویسنده و هم با ناشر، که شما بیاین این کتاب رو بذارن رو اینترنت که شب چراغونیا بخونن و از صدقه سر اونا همه کسایی که من بعد دیگه داریوش دست لوزیر در حد ادوارد دست قیچی قراره به خشانت و جنایت بشنسن، این کتاب رو به رایگان دانلود کنن. حالا دیگه این کار چه مشقاتی داشت بماند، ولی بالاخره انجام رفت و شما میتونن این رمان رو از لینکی که در بخش توضیحات میذارم دانلود کنن و مفت مفت کتاب 19 پوندی بدون هزینه پستو، کتاب 19 پوندی رو بخونن و به انبات شب چراغون درود بفرستن. ضمناً این رو هم بگم که این آدرس اول بره شب چراغونه و بعد بره بقیه. نشون به اونشون که تا 24 ساعت بعد انتشار این اپیزود فقط این موضوع بین ما و شما و خدا و داریوش آزاده، همین 4-5 نفرم دور هم دیگه، و منظور از آزاده هم خانم آزاده پارساپور مدیر انتشارات نوگامه. خیلی از ایشون که روی ما رو زمین ننداختن متشکرم و خب داریوش هم که دیگه جای خودشه داره. ما لینک کانال و همینطور کتاب داریوش ره که واقعا حکایت ایشون با کتابش مثل حکایت خالصوسکیه که دائما قربون دست و پای بلوری بچهش مرفت، ولی خب به هر حال دیگه حالا تبلیغی بود و حالی بود که به همدیگه دادم رفت و برگشتی. همه اینا رو ما در توضیحات پادکست میذاریم که از کجا دانلود کنه، چیکار کنه، لینک های مفید دیگه هم اونجا هست. در اینجا ما دیگه وارد قسمت تشکر و خداحافظی اپیزود میریم. منتها بره او دسته از شنونده های ویل نکن پادکست یک بخش انتهایی هم درم که بعد از بوس بوس و بای بای و بوق بوق آخرش اینا مذارم دیگه، یک جوری سورپرایزه. فقط همینجا بگم که او بخش که بعد از مقداری سکوت در آخر اپیزود میه اصلا و ابدا مناسب کودکان و نوجوانان و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های محترم و مبتلایان به بیماری های قلبی و زنان باردار، آدم های مؤدب، آدم های مأخوذ به حیا و خیلی های دیگه که حوصله ندارم اسمشان رو تک تک بیارم نیست. فلذا اگر اجورین یا اجوری دوروبرتایه یا درن در جمع گوش مدن، یا بعد خداحافظی ول کنن برن یا حواستا باشه. ممنون از داریوش کریمی برای حضورش در شب چراغون ویژه. توی یوتیوب میتونن ببینن که وقتی میگم ویژه دارم از چی صحبت میکنم، کیفیت شما ببینن دستتا میه. و بازم یادتا باشه ها که نسخه کامل روی یوتیوبه و اینجا کوتاه شدهش رو آورده، منتها اصلا نگران نباشین، گلای من نباشین که آی ما بچه پادکست بچه ویژه ایم، شما ای سورپرایز ما رو بشنوین متوجه میشین که اصلا کل یوتیوب رو باز بذارین کنار، همین شما خودت و همین پادکست ما رو بچسبین. اگه هر دوشه بچسبین که بهتره، مگه مثلا یک ور چسبین؟ خب هر دوشه بچسبین. خیلی ممنون از ماجد نیستی برای راهنمایی ها و کمکاش برای نسخه ویدیویی شب چراغون. خیلی خیلی ممنون از رفیق عزیزم علی ساکن فینچلی که هم در ضبط و هم در ادیت فیلم و هم در تعمیر و نگهداری از خودم سنگ تموم رو گذاشت و به خاطر خوشنام بودن ای جانب تأکید داره که اسم کاملش رو نبرم، و ما هم چون خیلی زحمت کشید و دوستش دارم در عوض همه او کارها اسمش رو نمبرم. ببینید رفاقت ایه ها، هوای رفاقت ها مثل ما داشته باشه. همینطور از تاها میرحسینی عزیز که در این اپیزود همکاری ویژه کرد با ما که در بخش سورپرایز احتمالا متوجه میره. عاطف و زینبم که دیگه همه جوره پای کار پادکست شب چراغون و کانال های یوتیوب ما هستند. موسیقی تیتراژ و پایانی ما هم که کار معین مجتهدینه، دست همگیشا گرم. اینجا شب چراغونه شماره 41 دی ماه 1402. بروشن استنا ماشالله کنجکاو ماشالله ول نکن، یعنی اصلا فکر کنم تو لیگ ول نکن شما رو هم باید آورد. ولی خب اجازه بدین این همه هیجان و تستوسترون و پروژسترون و آدرنالین، حالا دیگه ما مسئول هورمونای شما نیستم دیگه، از این هیجان به حالات شما استفاده کنم و یک چیز دیگه ای هم در راستای همون تهگرمی به تا بگم دیگه. گفتم دیگه ول کن که ما نیسته. و هم اینه که علاوه بر کانالی که شنیدین، کانال شب چراغون که اصلا یک فاز جدیدی رفته و خیلی فعال شده، یک کانال دیگه هم روی یوتیوب رو انداختیم که همزمان با همین سال نو را افتاد. یعنی شما ببینید دیگه، ما به قدری که این سال نو میلادی رو تحویل گرفتیم، خود حضرت میلاد تحویل نگرفت. بله، یعنی بعد از مدت زمان زیادی قدقد کردن، تخم دو زرده یا دو تخم با هم گذاشتیم و دو تا کانال را الان شما میتونین عضو برن و استفاده کنن و حال کنن. اسم کانال تازه هست از هر دری وری و... یا از هر دری وری یا از هر دری وری، نمیدونم دیگه، او بسی به خودتا داره. و از اسمش مشخصه که دایره وسیعی از ویدیوهای این جانب رو در بر میگیره، یعنی به معنای کامل کلمه از هر دری وری، از لایو بگیر درباره موضوعات مختلف که اصلا ما یک سری مشتری مخصوص لایو داریم تا شورتای هر روزه. شورت هم یعنی ویدیو کوتاه، توی یوتیوب اینجوری میگن. یعنی گفتم نظر به هورمون ها و انتظاراتتون بگم که همین الان مشخص بشه قراره چی ببینه. خلاصه دیگه خیلی چیزا، گزارش شخصی، مثلا یکی از همین گزارشایی که آخر گذاشتم از محله فینچلی لندنه که اصلا یک داستانی داره اونجا. یعنی شما فکر کن صبح میری 15 تا نونوایی چفت در چفت هم، دیوار به دیوار هم دارن نون بربری و سنگک و لواش و تافتون میپزن. یعنی مثلا نون تافتونشا از اون دستگاه از ایران بردن، نون سنگکاشا همشا روی ریگ واقعی و چوب او تو مثلا کنده داره مسوزه. میگه الان در ایران منقرض شده این نون سنگک. شب ساعت 2 میری چند تا میوه فروشی و قنادی بازن. بابا لا مصلحت، تو خود مشهد هم ما دیگه قنادی شبانه روزی نداریم، چجوری شما تو همش زده؟ به هر حال یعنی میخوام بگم که یک سری گزارش هم هست اینجوریه شخصی، ولی خیلی احتمالا برای تو جالبه. بله، توی کانال از هر دری وری یک عالمه ویدیو از استنداپ بگیر تا گزارش، بگیر تا لایو، بگیر تا زیرخاکی‌های قدیمی خودم، یک سری ویدیوهای خیلی خیلی کمیاب، یک سری ترانه‌هایی که خیلی وقت پیشا مثلا من خودم از رو کاست کشیدم روی سی دی اون زمانا و یک دو نسخه داره همین دست خودمه دیجیتالش تو جایی که خبر دارم. اینا رو همه رو میذاریم اونجا و منتظر تایان. خیلیشم قبلا گذاشتم، یعنی تا همین الان شما برین کانال خالی نیست، یه گلمه ویدیو توشه. همین دیگه، نشانی هر دو کانال رو هم در بخش توضیحات میذارم. اگر اهل توضیحات دیدن و این اصول بازی‌ها نیستن و خصوصا با توجه به اینکه بعد از تمام شدن این اپیزود و شنیدن اون سورپرایز ما، سورپرایز چی میشه؟ ناغافلی میره در مشهد، ولی ناغافلی چرا؟ غافل ناغافل، حالا ولش کن. به هر حال ممکنه بعد از شنیدن اون ناغافلی شما به معنای کامل کلمه و لیترالی دست تا بند باشه. به همین خاطر همین الان قلم و کاغذ رو بردارن، اسم آدرس بنویسن youtube.com/ بعدش @ آی که دورش چرخه زده شبچه، یعنی همون شب چراغون رو هم ما برای تو کوتاه‌ترش کردیم shab این برای شب، che این برای چه، شبچه خیلی راحت. برای اون یکی کانال youtube.com/ بعدش باز @ از هر دیوی، یعنی azhar این برای از هر دیوی، هم دی برای دری، وی هم برای وری، یعنی دیوی گذاشتیم که اگه شما خواستن دریوری بخونن یا دریوری بخونن یا هر چیز دیگه، دیگه خودتا راحت بشن توی تعارف ما گیر نکنه. لطفاً هر دوتا کانال رو سابسکرایب برن که فوش گذاشتن وسط و حالا میبینم ای دارن تو دلتا فوش میدن که پس چی رفت تیکه بیماران قلبی و کودکان و بارداران و فلان. اولا که خب هرچی گفتن خودتا این، ثانیاندش که ای واز دوباره هشدار میدم که این بخش خیلی یک جوریه، فکر نکنم شوخی میکنم. فلزا اگر هشدارهای مور ناشنیده گرفتن و مثلا با پسر نوجوانتان گوش کردن و بعدش دیدن دیگه رفته زیر دوش در نمیه، یا چه میتونم دختر نوجوانتان قرمز رفت دوید تو اتاقش در راس پشت قفل که صدای ضبط برد بالا، نگین بره چی نگفتن. اگر باردار نو گذاشتن شوهرتان بشنوه، نگین بعدن گردن بچه معصوم ضرب خورد. اگر آقا جانتان به لغو افتاد و قلبش گرفت، نگن الله نفرین نکنن ما را. و اگر تو یک جمعی هستین که آدم بی جنبه توشه، بعدش نگن ای بابا چرا همه مثل گرگ و گرسنه به هم نگاه میکنن ها. خلاصه که گفتم که گفته باشم. خب حالا که مطلقاً ولکن نیستن، به همونجوری هم ما اصلا از اولش هم حتم زدم، این شما و این خانش صفحات 253 تا 255 K کتاب کوچه آخر نوشته داریوش کریمی ملقب به گرگ آکسفورد استریت، که ما به هر کی دادم ایره بخانه یا قهر کرد یا از هوش رفت یا لغوه گرفت یا نهایتش مثل دوست ما گفت ما آبرو دارم بره تا ما خانم با هوش مصنوعی یک کارش بکنه. ای شما و ای ایشون، از ما خداحافظ.
روی لبه تفت می نشینیم، دست راستم را دورش حلقه می کنم، سفت به من می چسبد، سرش را طوری که انگار سنگینی می کند روی شانم می گذارد، موهایش را می بوسم، سرم را عقب می برم و پشت گردنش را می بوسم. وقتی دست چپش را آزاد می کند روی زانو می نشینم پایین تخت پیش پای او، زیپ چکمش را پایین می کشم، آن را پرت می کنم دورتر، آن یکی را هم پنجه هایش را گرم می کنم آرام، سر بلند می کنم توی چشم هایش که به من دوخته شده، حالتی می بینم که قبلا ندیدم، به من که نگاه می کند گویی به چیزی نگاه می کند که تا به حال ندیده، دهانش باز است انگار از تعجب، دوست دارم بلند شوم و آن دهان باز را ببوسم، گاز بگیرم، دوست دارم همینطور نشسته بمانم و زانوهایش را بغل کنم و سرم را میان پاهایش ببرم، دوست دارم چند نفر باشم و همه جایش را در آن واحد ببوسم، بو کنم، در همون حال که داخل چشمایش را نگاه می کنم دست می برم زیر پولیورش و جوراب شلواری را از بالا لوله می کنم، گردنش کج می شود گویی می خواهد مرا بهتر ببیند، جوراب را بیشتر لوله می کنم، تکانی به خودش می دهد، دهانش هنوز باز است، دست ها را که روی تخت ستون می کند جوراب را می کشم خواهید، دست هایش می آیند میان موهایم می جنبند، آن را در می آورم و دور می اندازم، بالاتر از زانوهایش را می بوسم، صورتم را داخل پاهایش رو می برم، دست ها را دوباره ستون می کند، بدنش را به بالا تاب می دهد که صورتم را بیشتر راه بدهد، زانوهایش را به سمت بیرون که فشار می دهم و او را باز می کنم، آهی می کشد، حالا انگشت هایش روی پوست پشتم انگار آب تنی می کند، دوست دارم دوباره آه بکشد، دوباره فشار می دهم، پاهایش را بیشتر باز می کنم، آه می کشد، بلند می شدم و بالا تنش را با شتاب در می آورم، او آرام تر دست به کار می شود، ایستاده می مانم، با دستهایش حرف می زند، خم می شود و ستون فقراتش را می بوسم، دندان روی مهرهای آن می گذارم، آه دیگری می کشد، می خواهم چند نفر باشم، پشتش را پایین تر را ببوسم، روبرویش باشم و گردنش را ببوسم، می خواهم داخل پاهایش باشم، می خواهم در آن واحد همه جایش باشم، می نشینم روی زانو، هر دو دستم را می برم پشت ساق پاهایش، فشار می دهم، زمزمه می کنم، اینجا همان جاست که دید می زدم، نمی شنود، بالا را نگاه می کند، دوباره دست ها را ستون کرده به بدنش تابی می دهد، سینش بالا می آید، دهانش انقدر باز است که می خواهم دندانهایش را ببوسم، دارد چیزی میگوید، نمیفهمم، قوس بدنش از تخت جدا میشود، دست میبرم و تکه آخرش را انگار در یک مراسم آیینی در میآورم، آرام، پر از اعجاب، پشت پاشنهایش را میگیرم، پاهایش را بلند میکنم و میگذارم روی شانهایم، تکانی میخورد و جلوتر میآید، پاها را می برد پشتم و محکم مرا می کشد جلو.